بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 461، یک شنبه 14 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آیه 26 و 27 سوره بقره داشتیم بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر می‌خوندیم که صحبت این بود که خداوند سبحان پروایی نداره که بخواد یک مثالی بزنه به یک اصطلاح پشه‌ای یا فوق پشه‌ای، ما فوق پشه‌ای. و بعضی ها میگن، این مؤمنان میگن خب خوبه، الحمدلله خداوند سبحان به اصطلاح اینی که گفته حقه، میدونن که این حق از ناحیه پروردگار، ولی بعضیا براشون سوال میشه چرا خدا اینجوری صحبت میکنه، چرا این مثال میزنه. اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. خدا هم میگه من با همین بعضیا رو به ذلت میکشم، بعضی رو به هدایت، مؤمنان رو به هدایت، کافران و ما یذل به الا الفاسقین. و خداوند ذلت نمیده به وسیله همین ضرب المثل، به وسیله همین قرآن، مگر فاسقان رو که توضیح دادیم این فسق نشون بده که ذلت ثانوی توضیحات داد. درست شد؟ حالا علامه طباطبایی یه بحثی داشت که خب این مایوزلو ذلت چیه، ذلت ثانوی چه چیزایی میشه به لحاظ تفسیری گفتن، و از دل او یک به اصطلاح شقاوت باطنی در همین جا که عبد ما رو میسازه در آوردن، توضیحاتی بود که خوندیم و تمام شد. الان میرسیم به الا الفاسقین. خدا الان میخواد توضیح بده جناب علامه این الا الفاسقین، و الان یک نکته میگه به نظرم از تفسیری خیلی باید بهش توجه کردیم. بیان علامه بیان درست است. و اون چیه؟ علامه طباطبایی میگه اینجا فهمود فاسقین، اصلا حتی کافرین هم نگفت. بعد قیدی هم توضیح که بوده الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقهی، قد میکنه اینجوری فرمود. و باید در قرآن توجه داشت آنچه قرآن کریم تعابیر، مثلا میگه مخلص، اگر گفته مقرب، اگر گفته کافر، میخواد بگه یعنی تعابیری قرآن میگه حساب شده است، بی دلیل نیست. اینه، دقت کنید، این قاعده رو داشته باشید از علامه در بحث. بیانشون اینه، اینجوری نیست که به صورت به اصطلاح یک چیز پیش و پا افتاده باشه. حالا هر تعبیری، حالا گاهی از آدم 5 تا تعبیر یه تعبیر رو انتخاب میکنیم، میگیم اینجوری نیست. در قرآن هر چه تعابیری اومده هم حساب شده است. دقت میکنه. این مبنایی که ایشون میگه، اون نوع نگاهی که به قرآن داره باعث میشه چنین بیانی داشته باشه. قبلا هم عرض کردیم که جناب علامه تعبیرش این بود، تمام حقیقت در تمام معنی و تمام معنی در تمام لفظ ریخته شده، و هر آنچه در قرآن آمده قرار تمام اون حقایقی که هست رو آشکار کنه در دلش، و همش حساب شده میشه. به تعبیر دیگر اصلا دیگه عادی نگاه نکن. من دیدم بعضی ها رو، خب حالا اینو گفته دیگه، یعنی این یا یه جور دیگه فرقی نه، توضیح میده میبینی جور در نمیاد، بهش میگه این جوری گفته، میگه این حالا گفته دیگه، ولی یعنی جور دیگه هم میشد بگی حالا اینجوری گفته دیگه. ما تو بحثای خودمون واقعا اینجوری هست، یعنی گاهی ما میخوایم یه مطلب بگیم، گاهی لفظ کم میاریم، یا چیزی به ذهنمون نمیاد، یا حافظمون همراهی نمیکنه، یا گفتیم حالا فرقی نداره، یا آسانگیریم، به هر دلیلی باعث شده این کار رو میکنه. ولی در مورد خدا اینجوری نیست. کتاب خدا تک تک الفاظش، تک تک تعابیرش، اوصافش همه معنا دار. این بیان علامه است. لذا میخواد بگه فاسقی که اینجا گفته میشه، ما یذل به الا الفاسقین، فاسق از اون تعابیری است که قرآن به اصطلاح این رو ابداع کرده، یعنی لفظ فسق بوده ولی فاسق با این اندیشه که قرآن میگه مال قرآنه. و اون چیه؟ ایشون میخواد بگه فسق یعنی خروج از زی بندگی. فسقه اصلا به معنای خرجه هست. بعد میاره مثال میزنه در لغت، فسقت تمره ازا خرجت انقشرها و جلدها. اون موقعی که به اصطلاح خرما رو از دل اون پوستش در میاری، اینه میگن فسقت تمره، خروج به اصطلاح شی ان مستقره، که بعدن در جای دیگر مثلا در جلد 5 صفحه 348 فسق رو تعبیر میکنه خروج ان مستقره، یعنی یک چیز توی جایی بوده او رو از اون جاش که در میاری اینو میگن خرجه فسقه. دقت میکنید فسقه، فسقه یعنی چی؟ یعنی یه مستقری داره توش هست، از اون مستقر که در آمد میشه به عنوان فسق، خروج از مستقر. یا این همین مثالی که ایشون اینجا زد. حالا چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه این بی خود انتخاب نشده و ما یوزل به الا الفاسقین، اونهایی که از زی بندگی در میرن. زی بندگی اینجا اشاره ای نکرد اینجا، ولی از فضای بحث میشه فهمید، از این الذین ینقضون عهد الله هم میشه فهمید ایشون آورده، ولی در جای دیگر در جلد 9 صفحه 158 المیزان الفسق به معنی الخروج عن زی العبودیت الله سبحانه، که حالا میشه چند جور گفت، خروج از فطرت، خروج از نمیدونم به اصطلاح فرمان الهی، امر الهی، خروج از اطاعت الهی، خروج از بندگی. اصلش خروج از بندگی است الله مد نظرش اینجا. حرفشون چیه؟ ما یذل به الا الفاسقین، فاسق به دلیل اینکه از زی بندگی در رفته خدا باش اینجوری عمل کرده، به ذلت کشونده. حالا چجوری شما میگیرین فسق به معنای خروج از زی بندگی است؟ میگه بعدش ببینید الذین ینقضون عهد الله، یه عهدی بستیم که باید اطاعت از خدا کنیم، بنده خدا باشیم، الان داره نقض میکنه. الذین حالا این عهدو کجا بستیم؟ تو عالم زهر. اینجا توضیح زیادی نداد، ارجاع داد به بعد که ما عرض کردیم، بعد چه میگه آدرس هایی بود خدمتتون عرض کردم. دقت میکنید چی میخواد بگه؟ و ما یذل به الا الفاسقین، یعنی خداوند زلالت نمیده مگر کسی که از زی بندگی در میاد. گناه میکنی بعد میخوای که دلت آشوب نشه، خبط میکنی میخوای دل آشوب نشه، بیراهه میری بعد میخوای دل آشوب نشه، این نمیشه که. تو میخوای از یک طرف هم خدا یه جوری حرف بزنه که تو همه رو قبول کنی، هر چی از قرآن گفته قبول کنی، خب خودم آمادم نمی کنی، از زی بندگی در میری، بعد آشوب تو دل میشه، بعد میگی چرا خدا اومده چه کرده، چرا اینجوری مثال میزنه، مازا اراد الله به هذا مسئله، تو از زی بندگی در میری از خدا میخوای؟ این بیان علامه میخواد چیکار کنه؟ لطف مسئله، یعنی فسق جدیه، تعبیر فسقی به کار برده، یعنی خروج از بندگی، که لذا میگه فاسق یعنی کسی که گناه میکنه، آلوده میشه، خبط میکنه اینا. حالا که خود مراتب داره واقعا این خروج از بندگی به فسق مراتب داره، چون اینجا اگه دقت کنی آیه قبلش داره کافران رو میگه الذین کفروا، این حرف رو میزنن، بعد میگه الا الفاسقین. دقت کنی چه عرض میکنن؟ فسق بر خودش سطوحی داره، خب یکی از مؤمنه یک گناهی کرده، به اندازه گناهش آشوب داره، یعنی یادتون باشه قاعده است. بنده خدایی حالا مثلا داشت چی میخوند؟ داشت دعا میخوند، تو این دعا یه جایی دیده بود این از نظر ادبیاتی درست نیست، فقط بهتون بگم ما این قواعد ادبی که ما خوندیم همش درست نیست. اینا که ما خوندیم اینا بعدا ساخته شده، بعضی از اینها به لطف زبان عربی خیلی زیبا معنا داره، ولی برای ما به لحاظ قواعد اصلا معنا دار نیست. حالا باشید، این خونده بود و دیده بود اینجوریه، جور در نمیاد، یه ته دل یه چیزی گذشت نسبت به اهل بیت. خب آدم زود میتونه، اینا که پدر جد ادبیات عرب هم، این حرفا نیست که. از طرفی هم این قواعدی که من خونده بودم که این قواعد که مثلا همش که قواعد صافی نیست، بعضی از تعبیری هایی هست الان خیلی ها میگن دا. میگن این از نظر همین آیه قرآن از نظر ادبی هیچ گونه الان معنای واضحی برای ما نداره. چرا؟ چون معنای ادبی که ما میفهمیم با اون ارتکاز عرب فرق داره. خود این روایت بعضی موقع قواعد برساخته بعدی است. الان بعضی دعوا داره، حتی اون ضمیر فصل عماد قل هو الله احد که شنیدیم، حتی اون دقت میکنه. این خیلی اوضاع یه جور دیگه است، واقعیتی است. ای کاش میشد ما بعدها همین روش فنی که وجود داره آهسته آهسته با متون ارتکاز رو به دست میارن و بعد طبق اون قاعده درست میکنن. ای کاش این میشد. در اون قدیم خیلی زحمت کشیدن، ولی بعضی از مواقع قواعد رو خودتون خبر دارید دیگه، بعضی از قواعدهایی که میذاشتن قواعدهای قیاسی مانند بود نه سماعی. بعضی از توضیحاتی که وجود داره رو بحثی کرد. حالا برای خود این هم بنده خدا پیش اومد، خب یه همین چیزی ته دل اومد نسبت به اهل بیت که مثلا ما بخوش پدر جد این حرفان، یعنی فقط لازمه یک مثلا ادیب کامل بره پیش حجت خدا، حجت خدا بخواد با همون جهت ادبی باهاش یه کاری کنی که این بیاد همراه، خودش میفهمه چقدر کلا اینجوریه. حالا تو ذهنش اومد، بعد اومد و جلوتر و براش یه مسئله دیگه پیش اومد، یه خبطی پیش اومد و بعد میگفت که خب حالا که این من طلبه بود، گفت برم درس آقای بهجت اونجا یه شرکتی بکنیم ببینم چی میفرماد. آقای بهجت تو همون اسنا گفت که کسی که نسبت به اهل بیت همچی چیزی دلش میاد منتظر باشه که فلون مشکل هم براش پیش بیاد، یعنی آشوب کرده آشوب بعدی هم پیش میاد. این در مورد مؤمنین دارم میگم، یعنی الان صحبت کافرین نیست. شما زمینه را تا خراب میکنی آشوب تو دل میاد. حالا تجربه بکنید و کردید الحمدلله، تا تو مسیر ایمانیت همه چی خوشه، همه چی درسته، همه آیاتم خوب فهمیده میشه. حالا اینو میگم میخوام فضا رو روشن کنم، و الا بعضی جا قرآن برای کافرم به حسب فطرتش براش حرف داره پابرجا باشه، ولی بعضی جا قرآن من انشالله میرسم تو بحث بیان مختار من توضیح میدم، الان بذارید باشه. حالا اجالتاً علامه طباطبایی حرفش اینه و ما یذل به الا الفاسقین. چرا؟ چون اینا از زی بندگی در رفتن، خدا هم تعابیری رو به کار برده که مایه زلت ایناست، به دلیل فسقشون، به دلیل نقض عهدشون، به دلیل اون چیزی که دستور داد خدا وصل کنن اونها از وصل کردن در آوردن، قطعش کردن. حالا مثلا وصل رحم، حالا توضیح میدم دیگه، چون علامه هیچ توضیح نداد منم هیچ توضیح نمیدم تا بعدا ان شاء الله عرض. و فساد در زمین میکنه، کسی که افساد در زمین میکنه منتظره که خدا یه جوری حرف بزنه این قشنگ همه چی رو بفهمه، اتفاقا اینجوری نیست. در عینی که بهش گفته هشدارش داده کاری هم میکنه که به ذلت بیفته. ان شاء الله توضیح میدیم از پایین کرد، ان شاء الله میرسیم بعدا تو بیان مختار. علامه حرفش اینه، چون صحبت فسق پیش اومد، فسق یعنی چی؟ نقض عهد. نقض عهد کردن در واقع چیکار کردن؟ از اون زیه بندگی در اومده، و زیه بندگی که در میاد دل آشوب میشه، دل آشوب شد دیگه قیلی ویلی توش میفته، تو اینجور مطالب که میشنوه نمیتونه همراهی کنه. و قوله تعالی الا الفاسقین، الفسق کما قیل من الالفاظ التي ابد القرآن، ابد القرآن استعمالها فی معناها المعروف، و اصطلاح قرآن ابداش کرده در این استعمال معروفش، و الا فسق قبلش بوده. معنای معروفی که از فسق داریم یعنی گناهکار آلوده اینا که میگه. مأخوذ من فسقة التمره اذا خرجت عن قشرها و جلدها، مأخوذ از به اصطلاح این که میگیم تمره فسقت یعنی چی؟ یعنی خارج شد از پوستش به جلدش. اینجا این تعبیر رو کرده، ولی در چی دیگه اینجا مثال زد، اونجا تعبیر دقیقش رو گفته، یعنی جلد 5 صفحه 348 خروج شیم مستقره، تعبیر علامه این از المیزان. حالا ولذالک فسر بعد و چون فسق یک نوع خروجه، بعد گفتیم یعنی خروج از زی و بندگی است، فسر بعده به قولی الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون عهد الهی که بستن که تبعیت کنن از خدا و خدا رو بپذیرند و دستور خدا رو بپذیرند اون رو نقض کردن. و بعد ادامهش دیگه تا اون یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، بعد هم توضیح میدن خاسرون. و نقض انما یکون عن ابرامم، خیلی دارن نقض عهد کردن، یعنی اولی چیزی محکم شد این خرابش کردن، اون عملی که محکم شده را نقض کردن، به همش زدن. و نقض انما یکون عن ابرامم، یعنی اول مبرمش کرده بود، محکمش کرده بود، گفت من بنده ام، من میخوام اطاعت کنم، ولی الان نقضش کرد. و لذالک ایزن وصف الفاسقین فی آخر الآیه بالخاسرین، اولئک هم الخاسرونی که در آخر آیه آمده. خب خسران چرا؟ چرا خسران؟ زیان چرا؟ میگه الله میگه خسران جای معنا داره که یه سرمایه داشتی سرمایه رو از دست بدی. خب اینا سرمایه چی داشتن؟ قالوا بلا رو داشتن، سرمایه رو داشتن، به همش زدن. والانسان انما یخسر فی ما ملکه به وجه، اون جایی که مالکش هست، او رو مالک هست، چیزی که مالشه از دست می، مثلا این مال مال من بود از دستش دادم، شد از زیان کردم. قال تعالی ان الخاسرین، چه کسانی هستند؟ جان خودشون رو، الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، جان خودشون رو و اهل خودشون رو روز قیامت. و ایاک انت تلقا، خب چی می‌خواست از این نتیجه بگیری علامه؟ خسران چرا خاسر شده؟ به خاطر اینکه سرمایه ای که داشته در جان خودش رو از بین برد، نقض این عهد کرده، این عهدی که بود براش، اینو به همش زده. خب جناب علامه اینجا یه توضیح میده که اینو گفتم خیلی مهمه، اون چیه؟ نکنه آیات قرآن رو میخونید این تعابیر و اوصاف رو یک امر بی ارزشی حساب کنید، حالا گفته شده جور دیگر هم میشد گوال، اینو گفته. نه، اینا خیلی معنا داره، دقت کنید. الان دقت دیدید که تو فصل چی در آورده. و ایاک انت تلقا هذه الصفات التي اثبتها سبحانه في كتابه للسعداء من عبادي اول اشقیا، مثل مقربین و مخلصین و مخبتین و صالحین و متحرین و امثال، مثل ظالمین و فاسقین و خاسرین. اینا میگه که حذر میده، نکنه مبادا تلقی تو از این صفاتی خداوند برای سعدا از بندگان یا اشقیا از بندگان قرار داد. سعدا چی؟ مثل مقربین، مثل مخلصین، مثل مخبتین، مثل صالحین، مثل متحرین، این تعابیری که تو اومده، لا یمسو الا المتحرون مثلا، یا در مورد اشقیا مثل ظالمین، فاسقین، خاسرین، قاوین، ظالین و مثلا. مبادا تلقی کنی اوصافا مبتذله، یه اوصافی بی ارزشی هست، پیش و پا افتاده است، او مأخوذٌ لمجرد تزیین اللفظ، به خدا فقط اینکه لفظ رو زیبا در بیارن اینجوری گفته شده، اینا نیست. فتستر بزاله قریحت و کفی فهم کلام تعالی فتعتف الجمیع علا وادن واحد، نکنه همین باعث بشی همچه برداشتی بکنی بر اساس او چیکار کنی، قریحت و مضطرب بشه در فهم کلام و همه رو یک جور در نظر بیاری، یعنی مثلا خاسر و نمیدونم فاسق و کافر و نمیدونم ظالین و همه رو یک جور بگیری، اینجوری نگیری. و تأخذها هجائیاً عامیاً، یعنی به صورت به شکل به اصطلاح عامی در نظر بگیری، که معمولا عوام معمولا تعابیری که میکنن دقت توش نیست. و حدیثاً سازجاً سوقی، یا یه حدیث بازاری، صحبت بازاری که گهگاهی هست، من صحبت ساده بازاری میکنه، اون آقا دیگه اینقدر دقت نداره. حالا من گفتم دقت نداره، بلکه برعکس هم بعضی اون میشه. بله، بنده خدای مریض شد رفت بیمارستان، یه بنده خدایی از این مردم عادی اومده، داشت مثلا دلجویی میکرد، چی میومد میخواست بگه که این هشدار مواظب باشه، این هشدار مواظب باش که نکنه مثلا باز زودتر بری پی بگیری که مشکل تو حل کنه. به جای هشدار میدونی چه دبیر کرد؟ گفت این گوشمالی داده خدا، مواظب باشی. دبیر گوشمالی یه چیز بگرد، خب دیگه چیه بازاری گهگاهی اصلا برعکسش هم میشه، دقت میکنه. یکی کنار چیز داده بود، دید عجب حرفی زده، زود اومد رفوش کرد. بابا گوشمالی منظورش یعنی هشدار داره میده، مواظب باش. خب بندگان خدا که دیگه بعضی موقع اینجوری دیگه دستون نیست، تمام حافظه شما واضح نیست، نمیدونم حافظه نزدیکشون اینجوری نیست که هر چیز رو بتونه زود بگه، اینا یه چیز رو با یه چیز رو میخته میکنه. یا دیگه سخت هم بگیم آسان گیره. ما خواستیم این مطلب رو بگیم گفتیم دیگه بقیه اینقدر سخت نمیم، ولی خدا رو اینجوری حساب نکن و زبان خدا رو اینجوری در نزن. و تأخذ هجائی یا امیه و حدیثن بله
خیلی مشابه هستن اما بعضی
تعابیرشون دارد. اتفاقا همینم باعث میشه که ببینیم چرا اینجوری شده، چرا مشابه اوائل سوره بقره که در اونجا گفته شده متقین گفته شده، اما ظاهرا سوره بله به اصطلاح لقمان، ظاهرا لقمان اونجا محسنین گفته شده، همین مضمون مشابهش نگاه کنید. اتفاقا همین اصلا بحث لقمان با احسان گره خورد، توضیح ده درد میکنه، و بحث اونجا سوره بقره با متقین گره خورده. من توضیح دادم با متقین چرا اینجوریه. اتفاقا تو قرآن اینجوری حتی انتخاب یک تعبیری که غریب الافق به حسن مصداق حتی ولی یادتون باشه داره کاری میکنه، ما باید کنارش. حتی این تعبیر همین اول سوره مریم بحث رحمت رو شروع تعبیر میکنه، ذکر و رحمت ربک عبده و زکریا اینجور شروع میکنه، بی دلیل نیست. حتی تعبیر الرحمانی که بعضی مردم احساس میکنه جای خدا الله قرار گرفته، یعنی الله همون الرحمان، بعضی موقع الرحمان گاهی ما میگیم مثلا تو تعبیر ما خدا هست، پروردگار هم هست، پروردگار خدا رو ما معمولا دو تا همون معنای ذات حقیقت رو میگیم. در مورد چیز میبینید رحمان به کار میبره حساب داره، حتی رحمان که معنی الله باشه. حالا هجائیان آمیان و حدیثان سازجان سوقیان بل هی اوصاف کاشفان حقایق روحیه. خیلی عالی و راست، تمام این تعابیری که گفته شده اوصاف کاشف از حقایق درونی انسانه. و یادتون باشه ما یه بحثی قبلا هم عرض کردیم که ما یک دور باید تفسیر سلوکی داشته باشه، یعنی از اول تا آخر قرآن، و توضیح دادم چجوری با تفسیر سلوکی داشت. یکی از اون بحثایی که تو تفسیر سلوکی خیلی مهمه همین اوصاف، یعنی مثلا متقیانه یا مؤمنه یا نمیدونم کافره یا نمیدونم منافقه یا نمیدونم مخلصه یا نمیدونم مقربه، هر چه هست واضح هستم کردم. یکی از چیزایی که در کار سلوکی خیلی میتونه معنادارش کنه همین ادبیاتی است قرآن در مورد اوصاف روحی داده، خیلی کمک میکنه در فضای سلوکی. و یادتون باشه بعضی ما واقعا سخت میشه در آوردن بعضی از نکته ها، معناش این نیست که یعنی قرآن نداره، ما نمیتونیم بهش برسیم و باید دقت کرد با چه زحمتی. من مثلا دیدم علامه طوسی در مورد اسماء الله که در آخر آیات میاد، بعضی ها واقعا در مورد این که بگی این آیه چطور آخرش این اسم اومده، چرا اومده، گاهی واقعا سخته. غالب جاها علامه طباطبایی موفقه، یعنی یک طرح درستی ازش داده. کلا در مورد اینا خواستم بگم این نوع کار، ولی یادتون باشه چون این بحث‌های به درد تفسیر سلوکی خیلی می‌خوره. تفسیر سلوکی این ادبیات مثلا باید دقیقاً مشخص کنیم منافق کیه، والذی فی قلبه مرضی که در کنار اومده یعنی کی. دقت می‌کنید اینجوری نه، خیلی کمک مهمه در کار تفسیر سلوکی. تفسیر سلوکی رو قبلا گفتم برخی از معیارهاشو داده بودم، اینم خواستم بگم یکی از اون مواردی است که میشه به اونجا توجه داد که اون تو اون بحث به اینها اشاره کنید و نگاه کنید و دقت کنید. نه ترادف میخواد قبول نکنه،
یعنی کلا میزنه،
آره آره ترادف نداره، فقط چیزی که هست غریب الافق از نظر معنایی یا غریب الافق از نظر مصداقی است. از نظر معنایی هم حتی ببینید تعبیری که هست تصفه و غفران و صفه و غفران و افق اومده، این ببینید خیلی غریب الافق هن اینها، ولی سه تاست و باید توضیح بدیم چراست. دقیق میکنم هم صفه هم غفران هم افقه، این سه تا چجوریه با هم چه نسبتی دارن، بعضی با دقت اینا رو توضیح. بله گاهی یک تعبیر خدا به کار میبره ستا رو میگیره توضیح داره، ولی گاهی که ستا داره درست میکنه که بخواد جدا کنه چی داره میگه، اینا هم حتی هست، اینا رو باید توجه. بل هی اوصافون کاشفه. لذا اسماء الله که داریم مثل رؤوف، عفو، بعد اینا هر کدوم کنار هم جدا بشن از هم، رحیم، رحمان، بعد از هم جدا بشن. قریب الافق معنایی معناش باز این نیست که یکیه یا تو باشه، اینجا هم همینجور. و تأخذ هجاءً عامیاً و حدیثاً سازیاً سوقاً، بل هی اوصاف کاشفه عن حقائق روحیه و مقامات معنویه فی صراط سعادت و شقاوه. تعابیر همه مقامات معنوی هر یک از اینها، هر یک از اینها حقائق روحیه، حالا چه در راه سعادت چه در مسیر شقاوت. کل واحد منها فی نفسه مبدأ اون لآثار خاصه، هر کدوم اثر خاص داره، و منش اون لأحکام مخصوصه معینه، هر کدوم احکام مخصوصه معینه رو به عنوان لوازم خودش داره. کما ان مراتب السن و خصوصیات القوا و اوضاع الخلق فی الانسان کل منها منش اون لأحکام و آثار مخصوصه. خب بابا سن 5 سالگی بچگی یه چیزه، اما سن 14 سالگی 15 سالگی یه چیز دیگه است، از سن اقتضایی دیگه. و خصوصیت قوا، بابا این قوه خیال چیزیه، قوه هسته چیزی دیگه، مثلا اینجا. و اوضاع خلقه فل انسان، دست چیزیه، پا چیزی دیگه، هر کدوم حکمی داره. منشأ احکام و آثار خاصه است. لا یمکن ان نطلب واحدا منها من غیر منشأ و مهدده. همون گونه که وقتی میخوای راه بری از پا باید استفاده کنی، از دست نیست، برای برداشتن شی باید از دست استفاده کنی نه از پا، و هر کدوم بر خودش یک حکمی داره، جایی داره بر کاری. اینجا هم همینجوره. ولئن تدبرت فی مواردها فی من کلامه و امعنت فیها وجدت صدق مدعینا. حالا دقت کردید، ایشون اول فاسقین رو گفت، بعد خاسرین گفت. چرا خاسر میشن؟ چرا عنوان خاسر اومد؟ چون چیزی رو که داره داره از دست میده اینجا، و نقض عهد کرده، یعنی گره میزنه به هم، از دلش خیلی نکته ها هم در میاد. خب به توفیق الهی شرح این آیات به پایان رسید. ما باید بیان مختار داشته باشیم، ولی اجازه بدید من این بحث جبر و تفویض جناب علامه رو بخونم به پایان ببرم، که اینجا هم عملا از یک جهت ادامه فضای تفسیری ایشونه، یعنی نه یعنی بحث جداگانه باشه، بله بحث رواییش دیگه میشه بحث روایی جبر و تفویض. ایشون بحث جبر و تفویض از نتایج این بحث و ما یذل به الا الفاسقین میخواد از نتایج این بحث چی بگیره، بحث جبر و تفویض که الان ما بخونیم، اینم بخونیم به پایان ببینیم، به تعبیر دیگه اینم ادامه بحث تفسیری ایشون میدونیم، تمامش میکنیم. وقتی تمام شد ان شاء الله میرسیم به بیان مختار، توضیح میدیم. بعدش باید بحث روایی رو بخونیم، و بعدش هم بحث فلسفی هست که باید خوانده بشه و ان شاء الله گفته بشه. خب در بحث جبر و تفویض ایشون در اینجا میگه که بحث اذلال رو که وقتی خداوند به فاسقین ارجاع داد، از دل اون نکته‌ای به دست میاد، یعنی خداوند اینجوری نیست که خودش عده‌ای رو بی دلیل برده در ضلالت، عده‌ای رو بی دلیل برده در هدایت، اینجوری نیست. راه رو باز کرده، او چون فسق ورزیده، چون خبط کرده، چون خود با اراده خود این گونه کرده، خدا نسبت به او ضلالت داره. که میخواد اینو توضیح بده، این ضلالت ثانویه و چرا هست از عقاب اعمال خودش، این توضیحاتی هست که الله میده و الله میخواد. و این معناش این نیست که خدا میخواد به جبر این کار رو بکنه، ولی در این حال از ملک حق هم چیزی در نمیره. اینا رو میخواد حالا درست کنه، بحث جبر و تفویض رو در فضای همین بحث‌های تفسیری میخواد حل و فصل کنه. خب ایشون این تعبیر رو میکنه، و علم ان بیانه تعالی ان الازلال انما یتعلق بالفاسقین، ازلال متعلق به فاسقین، که و یشرح خداوند کیفیت تأثیره تعالی فی اعمال العباد و نتایجها، و توضیح میده که چگونه کسی که به اصطلاح عمل خلاف میکنه نتیجه عملش چه میشه. شرح میده کیفیت تأثیر خداوند رو فی اعمال العباد، بیان خدا توضیح میده که چگونه خدا میآید، یعنی یشرح این بیان خدا کیفیت تأثیر خدا را در اعمال عباد، یعنی اعمال عباد که صورت میگیره و نتیجه عمل چی میشه، خدا چی کار میکنه. توضیح دادیم ایشون شقاوت چی کار کرده بود، چه توضیح داده بود، گفته بود از نور به سمت ظلمت میره، مهر میخوره دل، نمیدونم شیطان میشه قرین او. اون توضیحاتی بود که خوندیم، اون توضیحاتی که در صفحه 91 گفتیم. حالا بیان خدا اینه که اضلال انما یتعلق به فاسقین، و این بیان شر میده که اضلال چجوریه، کیفیت تأثیر خداوند در اعمال عباد، اگه بد کرده چگونه نتیجه هم. و هو الذی یراد حله فی بحث الجبر و تفویض، به این همون چیزیه که دنبالش هستن در بحث جبر و تفویض. خدا چی کار میکنه؟ خدا داره به جبر اینا رو به سمت بدی میبره یا به اختیارشون اینا رو به سمت بدی میبره؟ این رو داره توضیح میده، میخواد شروع کنه توضیح مفصل بده، تقریبا 3 صفحه هست. اولش رو از اینجا شروع میکنه که اساسا همه موجودات ملک خدا هستن، که انشاءالله میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.